ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
الله 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 الله
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور یکایک شما سروران و عزیزان قرآنی سلام عرض می کنم. در برنامه ترجمان وحی رسیدیم به سوره تکویر آیه 4 به بعد. در این برنامه دنباله آیه 4 رو با هم پی می‌گیریم.
و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت.
گفتیم در آیه 4 که می‌فرماید و اذا الاشار عطلت، اشار جمع اشراء، به شتر ماده‌ای گفته می‌شود که وارد آخرین ماه حاملگی خود رسیده، یعنی 10 ماهگی و زمان وضع حملش. این حیوان در این لحظات از با ارزش‌ترین سرمایه‌ها در میان عرب بوده است. و همچنین اشاره کردیم که برخی اهل لغت مثل جوهری و همچنین صاحب لسان العرب این معنا رو گسترش دادند و گفتند اشار به شتری که تازه هم فرزند آورده باشه گفته شده. بنابراین علی ای حال اشار جمع اشرا می شود اون شتری که یا فرزند داره و یا در اوان وضع حمل هست و از سرمایه های با ارزش در میان عربی. وقتی خداوند می فرماید در این روز که ظهور آثار قیامت هست و روزی است که همه نفوس به خود مشغولند و همه چیز رو رها می کنند و تنها نگران وضعیت خودند، با ارزش ترین سرمایه های خود رو هم رها می کنند که مصداق اون با ارزش‌ترین ها به اشار آمده است. اطلت گفتیم از ماده اتل یعتل و اتلن و اطولن به خالی شدن کسی از چیزی گفته شده. وقتی گفته می شود اتل رجل من المال، یعنی شخص از مال خالی شد. یا وقتی گفته می شود اتل الفرس و من الرسن، یعنی اسب از اون تناب و رسنی که او رو حفظ می کرد خالیش و رها شد. پس اتل شی، یعنی اون رو رها کرد و باطل و آزاد گذاشت. به عبارت دیگر اون شی رو بدون حفاظ رها کرد و به حال خود واگذاشت. بنابراین وقتی گفته می شود اتل الابل، یعنی شتر رو بدون نگهبان رها کرد. از اینجا معلوم می شه وقتی که این لغت مجهول می شود و گفته می شود و ازل اشار و اتلت، یعنی هنگامی که از هول و وحشت قیامت اشخاص آنچنان وضعی بهشون دست می ده که نفیسترین و مرغوبترین اموال خودشون که شتران 10 ماهه و یا تازه فرزند اوورده باشند اونها رو رها می کنند و بدون صاحب به حال خود وا می گذارند. در میان اهل لغت یک معنای لطیفی رو هم صاحب التحقیق برای اشار بیان کردن که بی مناسبت نیست به اون هم اشاره‌ای بکنیم. ایشون فرمودند اشار از اشره میاد. اشره به معنای مخالطت و انس و صحبت با یکدیگر. لذا عشیر به معنای قبیله و دوست صمیمی گرفته شده، از همون معاشرت و همدلی و همصحبتی. بنابراین ایشون فرمودند اشار جمع عشیره و نه جمع عشرا، درست مثل کرام که جمع کریم یا ظراف که جمع ظریفه. پس در این آیه که می‌فرماید و ازل اشار و اطلت، یعنی اون روزی که دوستان صمیمی، یعنی اشار بنا شد جمع عشیر یعنی دوستان صمیمی باشه، پس اون روزی که دوستان بسیار صمیمی یکدیگر رو رها می‌کنند و همه دوستی‌ها جز دوستی با اولیای الهی تعطیل میشه و به حال خود رها میشه. در واقع این آیه روی این مبنا در سیاق آیه 34 سوره عبس که ان شاء الله بعد از تکبیر به اون میرسیم هست، که میفرماید یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی. بنابر هر یک از دو معنا به ازل اشار و اطلت اشاره دارد به انقطاع اون روابط سوری و ظاهری که در دنیا بین انسانها حاکم بود. در آیه بعد می فرماید و ازل وحوشو حشرت
و ازل جبال شیرت و ازل عشار اطلت وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ.
در آیه پنجم می‌فرماید و اِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. وحوش جمع وحشه، به حیواناتی که انسی با انسان ندارند و در بیابان و جنگل زندگی می‌کنند وحش گفته میشه. در واقع وحش در مقابل اهل، حیواناتی که اهلی هستند و با انسان زندگی می کنند اهلی، و در مقابل به اون حیوانات وحشی گفته می شه. پس وحوش جمع وحش یعنی حیوانات وحشی که انسی با انسان و جامعه انسانی ندارن. حشرت از ماده حشر یحشر و حشرن الناسه، یعنی جمع کردن مردم در یک مکانی. حشره مجهول این لغت به معنای جمع گردیده شود. پس و ازل وحوش و حشرت می شود هنگامی که حیوانات وحشی که انسی با انسان و با یکدیگر ندارند به هم نزدیک شند و در یک مکان اینها جمع گردیده شوند. این هم باز اشاره دیگه‌ای به از هم گسستن اون نظامات موجود بر عالمه. در آیات اول تا سوم اشاره به نظامات تکوینی کرد، از آیه چهارم به بعد همونطور که ملاحظه می‌فرمایید قسمت‌هایی از نظامات اجتماعی رو بیان می‌فرماید، اون زمانی که انسان‌ها سرمایه‌های خودشون رو رها کنند و یا دوستی‌ها رها شوند، و اون زمانی که حیوانات برخلاف طبع طبیعیشون که به صورت وحشی زندگی می کنند و دور از هم و دور از انسانها، اینها در یک جا جمع شوند و در کنار هم قرار بگیرند. در آیه ششم می فرماید و ازل بحار و سجرت. بحار رو قبلا داشتیم، جمع بحر به معنای دریاها. سجرت از ماده سجر یسجر و سجرن به معنای پر کردن چیزیه. مثلا وقتی که در تنور آتش قرار میدن و او رو شعله ور میکنن گفته میشود سجرت تنور، یعنی تنور رو مملو و از آتش کرد. در موقعی که یک ظرفی پر از آب میشه به حدی که میخواد لبریز بشه گفته میشود سجر الماء الاناء، یعنی آب در ظرف لبریز شد. و همین قیاس به هیجان و طوفانی شدن دریا سجر البحر گفته شده. از اینجا ما میتونیم نتیجه بگیریم که به شدت شعله های آتش و فوران شعله های آتش هم سجر النار گفته میشه. بنابراین در ماده سجر همونجور که ملاحظه فرمودید دو احتمال داده شده، یکی فبران و شعله کشیدن و دیگری لبریز و پر شدن. هر دو احتمال رو هم میشه در این آیه برای و ازل بهار و سجرت داد، یعنی معنای آیه بر مبنای اول این چنین بشود: اگر سجر به معنای شعله ور شدن و فوران شدن باشه، معنای آیه این چنین می شود: هنگامی که دریاها طوفانی بشود و امواج دریا مثل شعله های آتش به بالا کشیده بشود. و اگر تسجیر رو به معنای لبریز شدن و پر شدن بگیریم، وقت معنای آیه این چنین می شود: و ازل بهار و سجرت، هنگامی که دریاها لبریز گردند و مملو و از آب بشوند، کنایه از این که به هم دیگر متصل و مرتبط بشوند.
و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت.
در آیه هفتم می‌فرماید: و اذن نفوس و زوجت. نفوس جمع نفس به معنای صورت نوعیه هر شی که اون رو از اشیای دیگر جدا می‌کنه. گفتیم در انسان هم نفس یعنی حقیقت و صورت ناطقه انسانی که جمع او هم نفوس می‌شود، یعنی انسان‌ها و اشخاص انسانی. زوجت از همون ریشه زوج به معنای نزدیک شدن و اقترابه. زوجه ایاها یعنی عقد ازدواج اون زن رو برای اون مرد خوند، یا اون دو رو به یکدیگر نزدیک و قرین کرد. زوجه مجهول زوجه به معنای نزدیک شد و یا او رو به همسری درآورد. در اینجا اون معنای اول مراده، یعنی وقتی می‌فرماید و اذن نفوس و زوجت، یعنی هنگامی که نفوس انسان‌ها به هم قطاران خود نزدیک شوند. این اشاره به این هست که در روز قیامت هر یک از انسان‌هایی که در سلک و اهل با هم بودند در یک گروه همگون و همشکل مبعوث می‌شوند. در اون آیه که می‌فرماید و کنتم ازواجا، شما گروه گروه خواهید شد و هر کس در گروه خود در نزد پروردگار برای حساب مبعوث می شود. در اینجا هم که می فرماید و اذا نفوس زوجت، یعنی هر یک از مؤمنین و فاسقین با اولیا و دوستان خودشون قرین و نزدیک شوند و در محضر الهی حاضر خواهند شد. در آیه هشتم و نهم هم این چنین می فرماید: به ازل موعودت و سئلت به ای ذنب قتلت. موعوده از ماده وعده یعد و وعدن به معنای این است که او رو زنده زنده در خاک دفن کرد. اصل این لغت هنگامی که سنگینی چیزی بر چیز دیگر قرار می گیره گفته می شه. مثلا وقتی حیوانی با سنگینی راه میره گفته میشود لهو وعید. و موعوده به نوزاد دختری که در میان عرب جاهلی رسم شده بود که به دلیل ننگ و قصه‌ای که از تولد او برای خودشون می انگاشتند و فکر می کردند او رو زنده زنده دفن می کردند تا ننگ اسارت و بردگی او رو نبینند و یا تکفل رزق او رو تحمل نکنند. و اینکه فرزند دختر از ماده وعد گرفته شده به لحاظ همین نکته است که عرض کردم، چون در میان عرب دختر نه توان جنگیدن داشت و نه توان تولید و کمک در اقتصاد که در مزرعه و در کارهای تجارت بتونه درآمدی رو برای قبیله کسب بکنه. لذا فکر میکردم که او باری بر خانواده است و پروردگار هم به همین اشاره میفرماید که شما روزی دهنده هیچ یک از اونها چه پسران و دختران نیستید و روزی دهنده اونها پروردگاره. لذا میفرماید که و اذا الموعودت و سئلت، اون زمانی که از این دختران زنده به گور شده سؤال شود به ایزم بن قتلت. سؤلت از ماده سأل یسأل و سؤالن به معنای بازخواست کردن، طلب کردن و درخواست کردنه. نکته‌ای که در اینجا باید به عرضتون برسونم این است که ماده سأل دو مفعول میگیره، یعنی مثلا گفته میشه سألت الله نعمتن، از خداوند من درخواست کردم نعمتی را. وقتی که مجهول میکنیم میشود سؤل الله نعمتن، یعنی مفعول اول نائب فاعل میشه و مفعول دوم به همون صورت باقی میمونه. این قاعده در مجهول کردن فعلهای دو مفعولیه. اما در اینجا شما ملاحظه میکنید که معلوم فعل سأل در واقع اینطور بوده که و اذا سأل الله الآباء الموعودت، هنگامی که سؤال بکند پروردگار از پدران درباره دختران زنده به گور شده. وقتی که این مجهول میشه باید قاعدتا اینطور بشود و اذا سئل الآباء الموعودت، هنگامی که از پدران درباره دختران زنده به گور شده سؤال بشود. در حالی که ملاحظه می‌فرمایید که آیه به این ترتیبه و اذا الموعودت و سئلت، یعنی مفعول دوم در اینجا نائب فاعل شده و اصلا پدران بهشون توجهی نشده. این یک نکته لطیفی درش داره. نکته لطیف در اینجاست، قاعدتا در مجهول کردن یک فعل گاه به خاطر این است که فاعل اون فعل معلوم نیست. مثلا وقتی که یک متاعی دزدیده می شود گفته می شود سرق المتاع، دلیلش هم این است که سارق معلوم نیست، در نتیجه گفته می شود متاع دزدیده شد. این معمول در فعلهای مجهوله. ولی در قرآن دو نوع مجهول دیگه هم در مورد فعلها ما داریم. یکی موقعی که فاعل کاملا معلوم و روشن برای شنونده باشه، ولی گاهی به واسطه شدت حقارت و پستی فاعل هست که از او اعراض شده و اصلا در آیه اسمی از او نیامده و در نتیجه فعل مجهول آمده و فاعل حذف شده. مثل همین مورد که در اینجا نائب فاعل مفعول دوم آمده است، یعنی گفته شده است که و اذا الموعودت سئلت. این به دلیل شدت حقارت و پستی پدران هست که حتی لیاقت مخاطب قرار گرفتن هم در اینجا ندارند. ولذا می فرماید که به ایزم بین قتلت، که به چه گناهی اون دختران کشته شدند. در واقع می باید گفته می شد به ایزم بین قتله ها، به چه گناهی اون دختران را پدران کشتند. از اینجا پس معلوم می شود که این عمل در نزد پروردگار انقدر پست و شنیع بوده است که حتی در بازخواست هم دختران زنده به گور شده مورد سؤال واقع می شوند که شما به چه گناهی کشته شدید.
و در آن هنگام که با ارزشترین اموال به دست فراموشی سپرده شود،
وإذا الوحوش حشرت،
و در آن هنگام که وحوش جمع شوند،
وإذا البحار سجرت،
و در آن هنگام که دریاها برافروخته شوند،
وإذا النفوس زوجت،
و در آن هنگام که هر کس با همسان خود قرین گردد.
و اذا الموعودت سئلت،
و در آن هنگام که از دختران زنده به گور شده سؤال شود.
بی ای ذنب قتلت،
به کدامین گناه کشته شدند.
تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.